رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
انا هدیناه السبیل انا شاکرا و انا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته. امید که همه ما بتونیم در مسیر زندگی همیشه به خدا توکل کنیم و به کمال و خوشبختی حقیقی برسیم. از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم تا باز هم از راز سرنوشت یاران امام کاظم علیه السلام با شما سخن بگیم. در برنامه قبل سرگذشت یونس ابن عبدالرحمن رو بررسی کردیم. حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه هم از سرگذشت این یار امام کاظم علیه السلام سخن خواهند گفت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا رادیو معارف است. برنامه راز سرنوشت تقدیم شما میشه. روزی یکی از دوستان اینچنین میگفت که من همیشه از خدا خواستم و میخوام که حق و حقیقت رو بهم نشون بده تا حق رو از باطل بشناسم، اما این کافی نیست. از اون میخوام یاریم کنه به حق عمل کنم و هیچ موقع به مسیر باطل نرم. این سخن خیلی روی من تأثیر مثبت داشت و به خودم گفتم که حقاً که تربیت درست و الهی اینه که حق رو بشناسیم و به اون عمل کنیم و این رمز عاقبت به خیریه. در بین یاران امام کاظم علیه السلام کسانی بودند که چنین تربیتی داشتند، مثل یونس ابن عبدالرحمن. اکنون بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در برنامه پیش زندگی جناب یونس ابن عبدالرحمن رو بررسی کردیم، غلامی که بزرگترین دانشمند شیعه شد و در عرصه فرهنگی و سیاسی جامعه شیعیان اون روز اولین و مهمترین قدمها را برداشت، فتنه واقفیه را او برگرداند و تلاش بزرگی در این رابطه انجام داد. در رابطه با جلوگیری از اینکه خرافه و احادیث نادرست وارد فرهنگ شیعی بشه تلاش‌های زیادی کرد، اینا را در برنامه پیش گفتیم. سومین تلاش او رو در رابطه با عرصه فرهنگی شیعه امروز عرض می‌کنیم و نکات دیگری را پی می‌گیریم. می‌دانیم که بخش مهمی از معارف قرآنی و حدیثی ما مسائل دقیق عقلی است. تشیع پیش از هر چیز یک تفکر منظم و یک هندسه تحلیلی از نظام هستی و آفریدگار آن است. به همین جهت در مکتب اهل بیت عقل و علم در رأس این هرم و جزو اولین ارزش‌ها شمرده شدند. طرح مباحث پیچیده عقلی مشکلات خاص خودشو داشته، ولی یونس در این زمینه قدم‌های بزرگی برداشت و در توضیح مبانی عقلی تشیع و سوالاتی که از ائمه علیهم السلام انجام داد ما را در این زمینه هرچه بیشتر غنی‌تر کرد. من به طور مثال به یکی دو نمونه از این سوال و جواب‌ها می‌پردازم. یکی از معارف بسیار سنگین این بوده که همون زمانم بحث بوده که آیا ایمان خدادادیه یا اکتسابی؟ ایمان رو خدا میده یا ایمان رو ما باید کسب کنیم؟ خب این معانی مختلفی میتونه داشته باشه. اگر بگیم ایمان خدا دادیست و منظورمون این باشه که بشر هیچ نقشی نداره، نادرسته. اگر بگیم ایمان اکتسابیه و همین که کسی 4 کلمه یاد گرفت و در زبان و یا حتی در قلبش گفت من پذیرفتم، این ایمانه، اینم نادرسته. ولذا ائمه ما این قسمت دوم رو بیشتر تقویت کردن و فرمودن ایمان خدا دادیه. یونس این سوال رو کرده و حضرت پاسخ دادن که مگر نمی بینی که در قرآن کریم فرموده ایمان گاهی ودیعه است و خداوند هر لحظه بخواد این ایمان رو می گیره. خب این منافات نداره با اختیار انسان. زمینه های این ایمان ما باید به وجود بیاریم، اعمال ما ایمان سازن، اما در این حال تضمینی هم وجود نداره. هر لحظه خدای متعال ممکنه به خاطر یک عمل ناشایست، یک دروغ، خدای متعال ایمان رو از ما بگیره. الله الله. سوال دومی که اون زمان بیشتر مطرح بوده این بوده که آیا بهشت جاودان الهی آفریده شده یا نه؟ در روز قیامت آفریده خواهد شد یا همین الان آفریده شده؟ خب اکثر روایات ما اینو میگن که آفریده شده، بهشت الان موجوده. در بعض روایات که این استفاده میشه که ما خودمون داریم الان اون بهشتمونو میسازیم، ما داریم خدای ناکرده جهنممون رو یا بهشتمون رو با اعمالمون، رفتارمون، عقایدمون، نیتهامون میسازیم. یونس ابتدا عقیده داشته که بهشت آفریده نشده، ولی وقتی خدمت امام رضا رسید و سوالاتی کرد از این عقیده برگشت و معتقد شد که بهشت آفریده شده. سوال دیگری که خونینم بوده، چون متاسفانه بعضی از مکاتب البته از غیر شیعیان در رابطه با این مسئله و همدیگه حمله کردن، خون ریختن، که آیا قرآن مخلوق خداست یا نه؟ چطور خدای متعال دنیا را آفریده؟ آیا قرآن را هم خدای متعال آفریده یا از اول قرآن بوده؟ خب یه عده‌ای همین امروز هم معتقدن که قرآن قدیمه، آفریده نشده. بعد حالا بس منظور چیه؟ آیا این کاغذه، این جوهره، معانی قرآنه؟ معانی قرآن منظور چیه؟ اون الفاظیست که به رسول خدا خطاب شده؟ خب اختلافات وسیعی هم در این زمینه دارن. تو به نظر ما شیعیان همه اینها از بیخ این اساس باطله، این کلام خداوند متعاله. و یونس اینو از امام پرسید، امام فرمود اینی که تو جامعه مطرحه، یه عده‌ای میگن قرآن مخلوقه و یه عده‌ای میگن قرآن خالقه، هر دو نادرسته. قرآن کلام خداست، سخن خداست، و بنابراین حالا شاید این که نفی شد که قرآن مخلوق نیست، چون اونها معنای دیگه ای اراده داشتن، اونا قرآن رو به عنوان یه جوهری مخلوق خدا می دانستن، خدای متعال اون رو به عنوان یک عرض که خب سخن از اعراض شمردن. حالا مباحث فلسفی این روایت دوستان باید مراجعه کنن. علی کل حال میخوایم عرض کنیم که این مباحث مباحثی است که اون زمان بوده و یونس وارد این مباحث شد. سوال دیگری هم که زیاد اون زمان مطرح بوده، اونم متاسفانه اون انحرافات در این زمینه تا به امروز باقی مونده، این هست که قرآن کریم در آیه شریفه و نفخت فیه من روحی، که خدای متعال می فرماید من وقتی انسان آفریدم از روح خودم بر او دمیدم، این باعث شد که یه عده‌ای گفتن که در انسان جوهری از خدا وجود داره. رسماً معتقد شدن یک شعبه هایی، یک شعله هایی، یک جرقه هایی، یک نمونه هایی از ذات الهی در انسان نهفته است. خب این رو یونس از امام رضا پرسیده و حضرت هم به شدت با تندی جواب دادن. حضرت فرمودن این سوال اصلا سوال یک مسلمان نیست. خدای متعال به هیچ نوعی تشبیه نمیشه به انسان، در هیچ چیزی به مخلوق خودش تشبیه نمیشه. یه مسلمانی که به قرآن و معارف معتقده امکان نداره این سوالها را انجام بده.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی،
در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دوستان، همچنان برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. در امتداد تاریخ همیشه کسانی بودن که برای رسیدن به اهداف شوم و شیطانی خودشون حق و چهره حقیقی رهبران الهی رو از مردم پنهان کردن. فرقه واقفیه رو میتونیم از این دسته افراد بدونیم. در مقابل اونها کسانی هم با شناخت دقیق حق و حقیقت جویان دیگران رو یاری کردن تا راز خوشبختی حقیقی رو از یاد نبرن و در مسیر اهل بیت علیهم صلوات الله ثابت قدم بمونن. یونس ابن عبدالرحمن از این افراد بود، چون هم حقانیت خاندان وحی رو شناخت و هم آگاهانه و عاشقانه تا آخر عمر راه نورانیشون رو ادامه داد و با واقفیه مبارزه کرد. اکنون به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
ما به تبع برنامه پیش و قسمتی که در همین برنامه عرض کردیم که یونس وارد مباحث عقلی شد، یک، اصلاحات وسیع فرهنگی در شیعه به وجود آورد، دو، و اصلاحات سیاسی جلوی فتنه واقفیه را استاد و گرفت، سه، این سه عامل باعث شد که به شکل بسیار وسیعی علیه یونس در جامعه اتهامات شروع شد. کشی می نویسه سرسلسله این اتهامات هم اهل قم بودن. قمی ها علیه یونس بسیط شدن و همه جا پشت سر یونس سخن می گفتن. ما زیاد این سؤالو داریم که آیا پشت یونس نماز بخونیم یا نه؟ کشی وقتی اینا را نقل میکنه میگه من تعجب میکنم. بعضیا از زبان امام نقل کردن که امام فرموده یونس زندیقه، یونس کافره. یه تعبیری که گفتن امام رضا فرموده به یک غلام سیاه چه میرسه که بیاد از این حرفا بزنه؟ ببینید این تعبیر اصلا کشی مینویسه، امکان 1% هم نداره که این تعبیرها از تعبیرهای ائمه ما باشه. ولی چه سخنانی نسبت داده شده؟ وحید بهبهانی در تعلیقه می نویسد که بدون تردید این شایعات بر علیه جناب یونس ساخته مخالفین او بوده. خود یونس میگه که من یه وقتی خدمت امام رضا بودم، دربان آمد گفت که اهل بصره به دیدن شما آمدن. امام به من فرمودن که اینا شاید سخنانی بگن که شما خوش نداشته باشی، شما برو پشت پرده. خب میگه من رفتم پشت پرده، وقتی اینها آمدن و ساعتی با امام رضا نشستن، تمام 1 ساعت پشت سر من حرف زدن که یونس فلان حدیث رو انکار کرده، یونس فلان قضیه رو فلان کار کرده، یونس چی، یونس چی. و امام علیه السلام هم در تمام این مطرق اطرق ملیان سرشون پایین بود و به تفکر و اندیشه مشغول بودن. نشون میداد که امام کاملا ناراحتن از حرف اینها، ولی نمیتونن هم چیزی بگن، چون اگر امامم بگن، خب ما در برنامه های دیگر هم گفتیم که ائمه محظورات مختلفی داشتن. وقتی اینها رفتن، یونس میگه من آمدم خدمت امام در حالی که گریه میکردم. عرض کردم من تمام عمرم رو به دفاع از تشیع گذاشتم، من دارم از شیعه دفاع میکنم، چرا این همه علیه من حرف میزنن؟ حضرت فرمودن تو ناراحت نباش، دلداری دادن امام مرو، فرمودن ما از تو راضییم. اگر امام، خیلی تعبیر زیباییست، یکفی که رضا امام کمنک، اگر امام از تو راضیه همین بسه، مهم نیست حالا مردم چی میگن. امام کاظم هم پیشتر به او این هشدار رو داده بود. البته یک مقدار از این شایعه پراکنی هام این بوده که یونس اون مباحث عقلی رو که عرض کردیم اونا رو هم بیان می کرده. خب تحمل ها اونقدر نیست، علیه یونس حرف و حدیث در می آمده. حضرت موسی بن جعفر یه وقتی به جناب یونس بن عبدالرحمن فرمودن ارفق بهم فان کلامک یدق علیهم، با نرمی صحبت کن با مردم، سخن تو بر اینها سنگینه، نمی فهمن سخنان شما را. یونس میگه من عرض کردم ولی مردم منو کافر میدونن، مردم منو زندیق میدونن. حضرت فرمودن اگر راه تو درست باشه، سخن مردم چه ضرری بر علیه تو خواهد داشت. امام رضا هم این سخن رو به جناب یونس فرمودن. فرمودن دارهم فان عقولهم لا تبلغ، مدارا کن با مردم. سخنان بسیار سنگین رو نمیشه مطرح کرد در میان سطح جامعه. خب پس یونس آماج اتهامات قرار گرفت، گفتیم به خاطر این عوامل، ولیکن ائمه ما دفاع کردن از او، دلداری دادن به او، و این دلداری نکاتش مهمه. یکیش این است که امام وقتی راضی شد دیگه بسه. دوم این هست که توقع احترام و جایگاه پیش مردم نداشته باش، مردم علیه تو ان باشن. سوم این که خود یونس هم خوشنفس بوده، خوشنفسی، خوشبینی تحمل رو بالا میبره. انسان به سادگی دیگه عصبانی نمیشه. یه وقتی به یونس گفتن مردم علیه تو خیلی سخن میگن، یونس گفت هر کسی که محبتی از علی در قلب او باشه من اونو بخشیدم. البته ما خب قبلها گفتیم که محبت علی، یعنی امام صادق هم فرمودن ما شیعت و علیه، کسی که این حرفا را میزنه که شیعه علی نیست. پس شکیبایی او در اثر این عوامل بود. و یکی هم این که در از روایات استفاده میشه، حقیقت با ارزشتر از این حرف هاست. حقیقت باید حفظ بشه، اصلاحات باید انجام بشه، خرافات باید از تراث فرهنگی شیعه زدوده بشه، هرچند که جایگاه یک نفر نابود بشه، ترور شخصیتی بشه. عبدالعزیز ابن مهتدی میگه به امام جواد نوشتن در رابطه با یونس چه میفرمایید؟ حضرت با خط خودشون جواب دادن به اهل قوم که خدا او را رحمت کند، من او را دوست دارم، هرچند که اهالی شهر تو با او مخالفن. به امام کاظم نوشتن به اصحاب یونس زکات بپردازیم. حضرت فرمودن آری، او اولین دوستدار امیرالمؤمنین می باشد. خب این نکته پس بسیار مهمه در زندگی جناب یونس. یکی دو تا نکته هم باید اینجا عرض کنیم که یه چیزهایی هم که دامن میزد به این اختلافات و به این شایعات، یه لغزش هایی بوده که در جناب یونس بوده، شذوذات ما اسمشو میذاریم، یه کارهای نادر. به طور مثال او در مجلسی که پس از شهادت امام رضا تشکیل شد تا بحران به وجود آمده را، که بحرانی به وجود آمد، گفتن امام جواد 7 ساله است، شیعیان تحمل نمی کنن، شیعیان تا به حال ندیدن یک امام 7 ساله را. خب علما در بغداد جمع شدن، یونس ابن عبدالرحمن هم اونجا بود. کلمه ای از زبان یونس پرید که تمام این دانشمندان رو بر علیه یونس شوراند. یونس گفت که خب بشینید فکر کنید که تا امام جواد، یعنی قبول داشت امامت امام جوادو، ولی گفت بشینید فکر کنید تا زمانی که امام جواد به سن بلوغ برسد ما به کی رجوع کنیم؟ که خب حمله کردن بهش، گفتن این چه سخنیست شما میگی؟ اگر امام به خودش رجوع میکنیم، و اگر امامم نیست خب 80 سالشم باشه 100 سالشم باشه که نمیتونه سوالات ما را جواب بده. ولی خب از این طرف ما در این برنامه میخوایم عرض کنیم که حالا یک شخصیت این چنین مقتدری یه لغزش زبانی ازش صادر شد، نباید در جامعه علیه این به این نحو جبهه گیری بشه. فتوای او داشته، خب اینم باعث شد که یه عده‌ای به انکارش بپردازن. خب میدونیم زکات رو پیغمبر اکرم در 9 چیز قرار داده. یونس معتقد بود که این به زمان خود نبی مکرم مربوطه و الان عدس و برنج و اینجور چیزام زکات داره. خب مشهور علما، اکثر علما با این نظر مخالفن. اینم یکی از نمونه هایی بود که تو جامعه، و اینم نادرسته. خب صاحب نظر بود، فتوایی داده بود. این نکته رو در پایان این قسمت من عرض می کنم که کشی و اسناد گوناگونی نقل می کنه که امام رضا 3 بار به او فرمودن من ضمانت می کنم تو اهل بهشتی. ان الرضا زمن لیونس الجنة 3 مراتن.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. ن نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اندیشه بران ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. ولایت پذیری یونس ابن عبدالرحمن اساس عاقبت به خیری اوست و این محک خوبی برای همه ماست که بدونیم چه اندازه ولایت رسول الله حضرت محمد و آل طاهرینش علیهم صلوات الله رو پذیرفتیم. بدون شک هر کس ولایت پذیرتر باشه عاقبت به خیرتره. ایمان حقیقی به خداوند با محبت به اهل بیت علیهم السلام گره خورده و محبت به اون بزرگواران در عاقبت به خیری انسان در دنیا و آخرت بسیار مؤثره. مهمترین اثر این محبت ورزی در دنیا قرار گرفتن انسان در صراط مستقیم الهیه، چنان که جناب یونس ابن عبدالرحمن با پیمودن این مسیر کاملا عاقبت به خیر شد. اکنون سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این باره.
جناب یونس ابن عبدالرحمن احادیث بسیار بسیار زیادی نقل می کنه که تعدادی از این احادیث به نام یونس ابن عبدالرحمن ثبته که خب ما می دانیم، ولی تعدادی از این احادیث به نام مطلق یونسه که بیش از 1000 حدیث داریم که به نام یونس در کتب ما نقل شده که شاید یونس ابن عبدالرحمن باشه، شاید یونس ابن یعقوب باشه که اونم البته انسان ثقه و صادقی است، از این جهت مشکلی وجود نداره. من به چند نمونه از روایات این بزرگوار اشاره می کنم. یکی از روایات که به وظیفه منتظر در زمان غیبت مربوطه، یونس نقل می کنه با واسطه از امام صادق که حضرت فرمودن در زمان غیبت شبهاتی شما را فرا خواهد گرفت، علم و امام نزد شما نخواهد بود، در اون زمان به دعای غریق متوسل بشید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که عبدالله ابن سنان میگه من این دعا رو تکرار کردم، وقتی که تکرار میکردم یا مقلب القلوب والابصارم اضافه کردم، حضرت فرمودن نه، دعا رو همینجوری که من گفتم بگو و اضافه نکن. که یکی از وظایف ما در زمان غیبت این است که دائما برای ظهور امام زمان دعا کنیم، این جزء وظایف ماست. همین یونس نقل میکنه که امام رضا هم دائما تکرار میفرمود که برای قائم ما دعا کنید، انه کان یعمر بالدعاء للحجه. حدیث دومی که جناب یونس نقل میکنه اثر محبت امیرالمؤمنینه که باید جامعهمون، فرزندانمون، همه جا امیرالمؤمنین و الگو برای خودشون قرار بدن. میگه رسول خدا با جمعی نشسته بودن، حضرت دیدن که یه جنازه ای رو میبرن، حضرت سراسیمه بلند شدن، با عجله رفتن و در این تشییع جنازه شرکت کردن، خودشون غسلشو دادن، کفنش کردن، در قبر گذاشتن. یه عده‌ای براشون سوال شد که این چه شخصیتی بوده، پرسیدن که این کیه، نامش چیه، گفتن که این فلانیه و دوستدار امیرالمؤمنین بوده، همه جا حرف از امیرالمؤمنین میزده. حضرت فرمودن همینه، من دیدم که 70,000 فرشته در تشییع او بودن، این به خاطر این هست که دوستی علی در قلب او بود، چون علی را جز مؤمن دوست نمی دارد. این حدیث بسیار زیبایی است در رابطه با اینکه محبت امیرالمؤمنین آثار زیادی داره. سومین حدیثی که جناب یونس نقل می کنن در رابطه با شراب و مواد الکلیه. امام صادق فرمودن حتی به هنگام اضطرار شراب ننوشید که جز شر نیفزاید، و بعد فرمودن حتی قطره ای از آن هم نخورید. حدیث پنجم حدیث تواضع رسول خداست. رسول خدا فرمودن 5 سنت را هرگز رها نخواهم کرد: قضا بر سر سفره غلامان، سواری بر مرکب بدون زین، دوشیدن بز و گوسفند با دستان خود، لباس پشمینه که زبر بوده اون زمان، و سلام کردن بر کودکان. حدیث دیگر که به نوع دوستی پرداخته و نشون میده که در مکتب اهل بیت نوع دوستی یک ویژگی برتری شمرده میشه، یونس نقل میکنه که عبدالله ابن جندب رو در عرفات دیدن که داره دعا میکنه و گریه میکنه. بهش گفتن که حال خوبی داشتی در عرفات، به چه چیزی دعا میکردی؟ گفت به خدا قسم به خودم دعا نکردم، همش به دیگران دعا کردم، چون خودم شنیدم از موسی بن جعفر سلام الله علیهما که هر کس بر برادر دینی خودش دعا کنه، پشت سرش جایی رفته مشکلی داره برادرش، مشکلات اونا را مهم میدونه، برای اونا دعا میکنه. حضرت موسی بن جعفر فرمود از عرش الهی او رو ندا میکنن، میگن صد برابرش رو به خودت خواهیم داد. لذا عبدالله ابن جندب میگه که خب من نخواستم یه دعایی که هم مستجاب هم صد برابر میدن اینو رها کنم و به خودم دعا کنم. حدیث آخری که از جناب یونس نقل میکنیم این هست که یونس از یونس ابن عمار نقل میکنه، اونم از امام صادق علیه السلام که فرمود من افتر یومن من شهر رمضان خرج الایمان منه، هر کس یک روز از روزه های ماه مبارک رمضان رو افطار کنه، روزه نگیره، خدای متعال ایمان رو از او میگیره، که نشان دهنده این هست که ماه مبارک رمضان و روزه هاش از اهمیت این چنینی برخوردارن. کلامکم نور
شنوندگان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. سخن درباره سرگذشت یونس ابن عبدالرحمن از یاران با وفای امام کاظم علیه السلام بود. از همراهیتون با این برنامه قدردانی میکنیم. شما میتونید برای دستیابی به مطالب این برنامه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. تا مجال بعد و سلامی دوباره، خداوند عزیز و مهربان یار و نگهدارتان.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته جان و دیده به توفیق کردگار،
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، شبتون به خیر و نیکی باشه ان شاء الله. تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه‌های این شبکه، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم راز سرنوشت بود. استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگانی اصحاب و معاصران امام کاظم علیه السلام پرداختند. این موضوع برنامه راز سرنوشت هست و امیدوارم که از این برنامه هم بهره برده باشید. اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف، درباره این برنامه و دیگر برنامه‌ها و هر آنچه که به نظرتون میرسه خواستید صحبت کنید و نظری بدید، با شماره‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف صدای شما را ضبط می‌کنند و در اختیار عوامل برنامه‌ساز قرار میدن و انشاءالله اونها هم در حدی که در توانشون باشه حتما نظرات شما رو لحاظ میکنند. عرض میکنم لحظات دیگر زمان پخش مجموعه نمایشی باغ تماشاست و انشاءالله پس از اون هم 25 دقیقه کلام ناب رو میشنویم و بهره‌مند میشیم از سخنان شهید بزرگوار محمد علی رجایی. بعد از خبرهای معارفه ساعت 21 هم گفتگوی 21 رو همکارانم به طور زنده تقدیم حضورتون میکنن. در پایان هم ساعت 21:30 نسیم وصل رو همراه شما میشنویم که اختصاص داره به دعای توسل. انشاءالله توفیق پیدا کنیم.